سه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. در بخش از این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. صندوق کمک به اطفال ملل متحد یونسف می گوید که در افغانستان در حدود 16 میلیون طفل با شکم خالی می خوابند. نماینده یونسف در افغانستان فرانکویزا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت:
این تعداد اطفال با شکم گرسنه از خواب بیدار می شوند. آنها با شکم گرسنه به جای خواب می روند و آنها برای نوشیدن آب پاک و برای خوابیدن لحاف ندارند. آنها مجبور شدند که در خانه ها، در سرک ها، کشتزارها، معادن و دکان ها مزدوری کنند.
نماینده یونیسف در افغانستان می گوید در افغانستان تعداد اطفال که کار می کنند به 1,600,000 نفر رسیده است. با گفته یونیسف تخمین می شود که در سال روان 2023 بیش از 2,300,000 طفل در افغانستان به سوی تغذیه شدید مواجه خواهند بود. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات طالبان گفت که معیار بود و نبود آب را افراد فنی تعیین می کنند، نه بیانات سیاسی. حسین امیر عبداللهیان گفت که او بارها از ملا امیرخان متقی وزیر خارجه دولت طالبان خواست است تا به یک هیئت فنی اجازه دهد تا سطح آب را اندازه گیری کند، اما طالبان این کار را نکردند. حسین امیر عبداللهیان این مطلب را پس از آن در تویتر خود نوشت که حکومت طالبان دیروز در بیانیه اظهارات رئیس جمهور و دیگر مقامات ایرانی را در مورد حقابه ایران از رودخانه هلمند نامناسب خواند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر به سیستان و بلوچستان طالبان را تهدید کرد که حقابه ایران را به گونه کامل بپردازند، در غیر این صورت حق گلایه را نخواهند داشت. ایران 3 نفری را که در جریان اعتراضات ضد حکومت دستگیر کرده بود با وجود نارضایتی های عامه اعدام کرد. سازمان های حقوق بشر و بسیار حکومت ها در مورد چگونگی محکومیت این افراد اعتراض داشتند. مرکز رسانه های قوه قضایی ایران اعلان کرد که حکم اعدام سالی محمد میر هاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی کرد سفلا امروز صبح اجرا شد. قبل از این واشنگتن از ایران خواسته بود که از اعدام این 3 نفر خودداری کند. این 3 محبوس از مردم خواسته بودند که جلو اعدامشان را بگیرند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در 16 ماه می اعلان کرد که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال 2022 به 576 نفر رسید، در حالی که در سال قبل آن 314 نفر اعدام شده بودند. و امروز جمعه یک زلزله شدید جزیره لویالتی را در قلمرو نیوکالدونیای مربوط فرانسه در نزدیکی استرالیا تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا میگوید شدت این زلزله 7.7 درجه ریشتر بود. با گفته این اداره بعد از زلزله در بعضی از جزایر دیگر بحر آرام زنگ خطر سونامی به صدا درآمد. اداره هواشناسی نیوکالدونیا با بلندی 8 سانتی متر موج سونامی را مشاهده کرده. حکومت نیوزیلند هم بعد از زلزله در مورد آمدن طوفان سونامی هشدار داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای اتحادیه عرب به شهر جده عربستان سعودی رسید. در این مورد تلویزیون الحدث عربستان سعودی معلومات داد. زلنسکی در یک طیاره حکومت فرانسه به عربستان سعودی پرواز کرد. او قرار است برای اشتراک در اجلاس سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 در اخیر هفته به شهر هیروشیما ژاپن برود. هرچند کشورهای غربی بر کشورهای اتحادیه عرب فشار وارد کردند که به خاطر جنگ اوکراین روسیه را در انزوا قرار بدهند، اما این کشورها سعی کردند که در این بحران بی‌طرفی خود را حفظ کنند.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام به این برنامه در امواج آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. حکومت طالبان میگوید که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء به عنوان سرپرست این ریاست گماشته شده. مولوی کبیر در 25 ماه جنوری سال 2001 در لست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل شد. به خاطر نقش‌هایش به عنوان معین دوم وزارت اقتصاد رژیم اول طالبان، عضویت شورای وزیران، والی ننگرهار و مسئول زون شرق. بر اساس معلومات وبسایت سازمان ملل متحد، مولوی کبیر به نمایندگی از طالبان از قاچاقبران مواد مخدر پول گرد آوری می کرد، هرچند طالبان در گذشته اینچنین گزارش ها را رد کردند. مولوی کبیر 60 ساله در توافق نامه دوحه با ایالات متحده نقش کلیدی داشته. توافق نامه که راه را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باز کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای 78 ساله برای درمان و استراحت به مدت کوتاه در قندهار است. او از ماه آگست سال 2021 به این سو مسئول حکومت سرپرست طالبان در کابل بوده. اما تغییر تازه در کابینه طالبان به چه معناست؟ برای بحث در این مورد از لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و کارشناس مسائل بین المللی، محمد اسحاق اتمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین و صلاح الدین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی دعوت کرده. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. البته شماره های تماس با برنامه را هم تا لحظات دیگر به مخاطبان ما خواهیم گفت و شما می توانید زنگ بزنید و در مورد موضوع مورد بحث این برنامه نظر بدهید. خب خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب جانباز، می دانین که برخی ها پیش از این گفتن، خب همکارم اشاره می کنن که هنوز آقای جانباز در برنامه با ما نیستن. خب جناب اتمر، شما هم خوش آمدین به برنامه. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته تا زمانی که محمد حسن آخوند صحت یاب شوه، مولوی عبدالکبیر وظایفش را انجام خواهد داد. هرچند طالبان رد کردند که این تغییر به دلیل اختلافات درونی میان طالبان آورده شده، اما به نظر شما با توجه به این تغییر نو در میان طالبان چه می گذرد؟
تشکر احمدی صاحب، سلام بر شما، سلام بر مهمان های عزیز و سلام بر بینندگان گرامی. ما فکر میکنم قسمه که اعلامی خود طالب هم نوشته شده که تغییر البته تغییر موقتی است، تا روز شواهد در دست نیست که گویا مولوی کبیر به جای ملا حسن آخوند تقرار یافته باشه، صرف به خاطر از اینکه اینا را گفتن که مریض هستند و به استراحت ضرورت دارن تا ایامی که اونا صحت یاب میشن. یه البته اعلامی خود طالب است که ملا عبدالکبیر سرپرستی یا کفالت میکنه از این مقام، و ما اصلا به این باور نیستم که شایدم در نتیجه اختلاف نظرها این تغییرات موجود آمده باشه، گرچه از ظاهره که ما میبینیم زمانی که امی مذاکرات در دوحه پیش می رفت، کسی که از طرف طالبان نمایندگی می کرد و ملا عبدالغنی برادر بود و ایتر فکرم می شد که ملا عبدالغنی برادر کس خواهد بود که رئیس حکومت طالبان خواهد بود، ولی چیز نشد. و امروز هم بیشتر انتقادات روی عزیز که طالبان وعده و ایتایی که در نشست دوحه داده بودن به او عمل نکردن. یک نوع انحصار قدرت در حکومت طالبان دیده میشه و این انحصار قدرت به دست قندهار است و ما میبینیم که تصامیم از اونجا گرفته میشه و رهبری دیگه که باقی میمانه اونا اوتور در تصمیم های بزرگ شامل نیست. و به این ترتیب ما میبینیم که تغییراتی که او تغییرات سبب دیگربینی فکری و یا به طرف مردم رفتن و به طرف مشروعیت دادن این نظام باشه و طوره چیزی را ما بچم نبینیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب تماس ما با جناب جانباز هم برقرار شد. آقای جانباز، شما هم خوش آمدین به برنامه. میدانین که برخی ها پیش از این گفتن که رهبر طالبان در تلاش است تا بیشتر افراد دلخواه و مورد اعتماد و وفادار به خودش را در پست های بلند حکومتی استخدام بکنه، هرچند سخنگویان طالبان به گونه مکرر و رسمی این همه را رد میکنن. اما در تازه ترین انتقاد ظاهرا غیر مستقیم از رهبر طالبا، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبا گفت که نظام نباید کوچک ساخته شود، که در او به گفته آقای حقانی افراد یک مدرسه خودشان را ببینن، و افزود که باید همه خود را در نظام پیدا بکنن. حالا به نظر شما گزینش مولوی کبیر به عنوان سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبا چقدر به این نگرانی ها ارتباط داره؟
تشکر. به شما سلام، به همه کسایی که ما را میشنوند سلام و احترام. ببینین آقای احمدی، خب ای که سراج الدین حقانی چی میگه ای کار خودش هست، از اون مدرسه ای که حقانی است، از اون مدرسه انیمی کبیر هم است، اونمو شخص ناپیدا به نام هیبت الله هم از اونمو مدرسه است، اینمی کبیر هم است، اینمی حقانی هم است، اونمو ملا حسن آخاند هم، اینمی کلش از اونمو یک مدرسه است. کدام تغییر فاحش نام ده؟ اینجا چند روایت وجود داره جناب احمدی که گفته میشه که به یک ترتیب امی ملا حسن آخاند، یعنی یک روایت طور است که ملا حسن ای بیشتر طرفدار ملا یعقوب و به اسلامی طالبای کابولی بیشتر بودند و نفوذ پاکستان و استخباراتش سر از او زیاد نبوده. و از طرف دیگر روایت دومی است که بعد از این که هیئت قطر به ریاست صدر اعظم وزیر خارجه و بالاخره رئیس استخباراتشان که مستقیما به هدایت ایالات متحده امریکا اوجا آمده بودن، یا این تغییرات یا این اصلاحات بعضی ها میگن این فشار را وارد کردن تا به این ترتیب یک اصلاحات در رده فوقانی گروه طالبان به میان بیاید. به این ترتیب میخواین که از یک طرف یک کس جوانتر بیارن و در جای کبیر اتر آوازه است و قسم گفته میشه که شاید کس رو بیارن. یکی از حلقات امروز هم سر از این بحث میکدن که شاید این کس از جمله تکنوکرات های بیطرف باشه که در داخل افغانستان است و از این جمله باشه که یعنی طالب هم نباشه و در ساختار نظام قبلی هم او حضور نداشته بوده باشه، لیکن آدم باشه که به اصطلاح تکنوکرات بیشتر باشه، که به این ترتیب امو فراگیر شدن این حکومت به یک ترتیب سر و سامان بدهند. ای که تا کدام اندازه ای درست است یا نیست ای مورد بحث است، لیکن به این ترتیب سر و سامان نمیگیرد. تحولات و تغییرات و اصلاحات اگر حتی به این اندازه یعنی کدام ریفورم سرش گپ زده میشه، این خب باید ریفورم های بنیادی باشه و علاوه که ای متدرج باشن، لیکن ای باید تحولات و اصلاحات و ریفورم های بنیادی باشه که فعلا ما یک چیزی رو نمیبینیم.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب شما تحلیل آقای اطمر را هم بدون شک شنیدین، اینا هم به این باور هستن که
نشنیدیم، ممو وقت حاصل نبودم ببخشید.
خب اینا هم تایید میکنن آنچه را ذبیح الله مجاهد گفت که خب یک امر عادی حکومتداری هست و آقای حسن آخوند بیمار هست و بجایش هم کسر اینا به کار گماشتن.
خب جناب اتمر صاحب، از فهمیده های افغانستان است، ما با نظرشان احترام دارم ولی به این نظر من نیستم. ما اول خو یک نظام را افغانستان نمیبینیم، یک. دو، ما یک مشروعیت نظام را نمیبینیم. سومی که آقای مجاهد چی وقت راست گفته؟ همی یک راست آقای مجاهد با ما کسی بر شماره. بعد از اون میتونم که قبول کنم که آقای ذبیح‌الله مجاهد واقعا خودش آقای ذبیح‌الله مجاهد است. همی نامش هم می هست. همی آدم از کدام قریه است؟ از کدام ولایت است؟ پدر و مادر زیکی است؟
در مورد اشخاص صحبت نمی کنیم جناب جانباز. بله در مورد اشخاص صحبت نمی کنیم. بسیار زیاد تشکر از شما، نظر شما را ما شنیدیم. خب خانم سرو، شما هم به برنامه خیلی خوش آمدین. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، مولوی کبیر در توافقنامه صلح دوحه البته گفته میشه که نقش کلیدی داشته و برخی از تحلیلگرها البته به این باور هستند که تیز و هوشی دیپلماتیک آقای کبیر و تواناییش برای گفتگو با کشورهایی که به نحو در تضاد با طالبان هستند ممکن یکی از فاکتورهای گزینشش در این سمت باشه. مثلا عارف رفیق یکی از تحلیلگرها به الجزیره گفته که با توجه به نزدیکی کبیر به پاکستان و نقشش در مذاکرات دوحه، ممکن است که طالبات در تلاش بهبود بخشیدن روابطشان با کشورهای دیگر از طریق مولوی کبیر باشن. تحلیل شما چیست؟
تشکر بسیار زیاد. سلام به شما و سلام به میمانای برنامه و همچنان کسایی که برنامه شما را میبینن. من فکر کنم که تغییر و تبدیل در حکومت طالبان نمیتونه چهره طالبان را عوض بکنه. خب بدون شک جامعه جهانی دنبال هزی است که باید در پالیسی طالبان تغییر بیاید و یکی یک شخص ما از کجا منفق کنیم و به کجا پس بریم مقرر بکنیم، این نمیتونه که مشکل طالبان را حل بکنه. و از طرف دیگه ما فرق بین دیدگاه مولوی عبدالکبیر و ملا حسن نمی بینم. بنابراین تغییر و تبدیل از نظر ما میتونه جنبه های مختلف داشته باشه که ریشهش بدون شک مسئله سیاسی هست، چون مولوی کبیر در قدم نخست یک چهره ضد امریکایی نیست. همین رقم که خودتان هم گفتین رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داره، مدتی هم به عنوان در این مدت 20 سال قبل و عنوان قنسول افغانستان در پاکستان ایفا وظیفه کرده و همچنان خانم پاکستانی پنجابی میگنده داره که این هم روابطش دانسته با ایسای پاکستان نزدیک بکنه. یا اگر خلاصه بسازم یکی از موره های بسیار کلیدی برای در پاکستان است. و این که طالب ها اگر فکر بکنن این شخص تیز هوشی است و میتونه که در این سمت چهره طالب ها را ایواز بکنه و در روابط دیپلماتیک با جهان ایواز بکنه، من فکر میکنم این مسئله یک اندازه ما غلو برش میکنیم. به خاطر از این که طالب ها دیدشان دیدگاهشان ایواز نمیشه، اما چهره و امو دیدی را که ملا حسن آخوند مثلا در مورد زنها و تحصیل زنها داشت، این دید و این چهره را ملا کبیر داره. و همچنان ملا کبیر از یکی از کسایی است که در عملات تروریستی قبلا بیشتر دخیل بود، جرایم بیشتری را انجام داده. مدتی که والی ننگرهار بود طبعا با دست داشتن به قاچاق مواد مخدر، از این چیزهایی است که در بک‌گراند یا در بیوگرافی از این شخص هست.
اما این اتهام ها را همواره طالبان رد کردند.
ما فکر میکنم طالبا همه چیز رد میکنن. طالبا تا به حال کدام کار پذیرفتن که ما فکر کنیم که گپ طالبا درست است؟ شما میدانین. و از طرف دیگه ببین یک چیز دیگه در این تغییرات من میبینم، قبل از اینکه طالبا میخواین دروغ بگوین واقعیت به مردم نگوین، طالبا طرز حکومتداریشان مثل سیستم امو آخوندی ایران است یا سیستم حکومتداریشان شبیه ایران است. شما میبینین که روابط نزدیک ملا عبدالکبیر با هیبت الله ای را سبب شده که بری مقام بیاره، چون عیبت الله در عین زمانی که تلاش داره که یک ذره حکومت داشته باشه که با جامعه جهانی رابطه خود نزدیک کنه، از طرف دیگه مشکل درونی خود طالب ها است که اینا شدیداً با شبکه حقانی مشکل دارن و آقای عبدالکبیر یکی از چهره های ضد شبکه حقانی است که در این صورت این میتونه یک شخص ممت بر اهداف ملا عیبت الله باشه. و همچنان مسائل دیگری که خب مسئله اختلاف بود، مسئله
اما با مذرت خانم سروش، با مذرت، خب در برخی از تحلیل ها برعکس آقای کبیر تعریف میشه و بعضی ها به این باور هستند که احتمالاً آقای کبیر نزدیک هست به شبکه حقانی. به هر حال میگذاریم از این بحث. بسیار جا تشکر از شما. خب جناب سعیدی، شما هم خوش آمدین به این برنامه، خسته نباشین. البته در برنامه پشتوی ما هم شما شرکت داشتین. شما به عنوان گزینش کبیر از پکتیا به جای آخوند از قندهار چگونه نگاه میکنین؟ حکومت طالبان گفته که یک امر عادی هست و کسی هم نباید در این مورد تبلیغ و تشویش ایجاد بکنه.
بحث تحلیلی ما بدون از این که از پشت خبر، پشت پرده خبر داشته باشیم، دقیقا امی چیزهایی بوده که دوستای ارائه کردن. با سلام و احترامات خدمتشان باید بگویم که در سیستمی که داده شده، در سیستمی که نوع حاکمیت داده شده، در سیستمی که ساختار داده شده، مشروعیت وجود نداره، تعهد به مشروعیت وجود نداره. هر کسی در این پست ها بیایه، کدام تغییر بنیادی و سیاسی را برای ملت افغان که منظور اولی ماست، برای جهان که روابط افغانستان با اونا باشد، تغییر را بزرگ را وارد کردن نمیتانه، چون سیستمی هست که مشروعیت متداول نداره و نه تعهدی به مشروعیت متداول است. تمامی اتهاماتی که وارد شد کسی رد کرده، به خاطر از این نمیتانه که در جامعه افغانی طالبا از مردم پول جمع میکردن و این پول نویتش، اصلیتش از کجا، چه نوع، این کسی را تحقیق هم نمیکرد. به این خاطر دروغ گفتن لازم نیست که چونین نبوده و چونان بوده، بله همه احتمالات وجود داره و هر کسی که در همچو پست ها بیاید بدون از اینکه سیستم اصلاح شوه چیزی به مردم افغانستان خوب آوردن. اما در مجموع میگوین شواهدی وجود داره که با پاکستان، با گروپ حقانی و با ایالات متحده آمریکا و در مذاکرات اینها شریک بودن، به نحوی شاید به این تمام جوانب تمکین بکنه ای که ملت افغان در این راستا در کدام موقف قرار داره. مطمئن استم که تراژدی ما دوامدار خواهد بود و بیشتر خواهد بود و به این تغییرات چیزی بنیادی برای ما خوب برای ما به اصطلاح بدست نخواهد داد تا حال.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب قسمی که میدانین ریاست الوزرای حکومت طالبا پیش از این 3 معاون داشته، البته پیش از این تغییر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، عبدالسلام حنفی معاون اداری و مولوی عبدالکبیر هم معاون سیاسی. اما چه شد که مولوی عبدالکبیر سرپرست این شد؟ مایکل سمپل از انستیتیوت سناتور جورج میچل برای صلح، عدالت و امنیت جهانی پانتون کوینز بلفاست این گونه نظر داره.
به نظر من این تغییر جالب است، ولی برای فیلان شاید تاثیر نکند سری حکومت داری طالبا، به دلیل از این که مولا محمد حسن به منایسی رئیس شوری وزیره has hech gunha salaiti asli idrayawi berkhodar nabud o jainashinish ke malvi sab kabir shuda ham aini halat khwad dasht i fakat kar darat ke de hafta shayad yakbar shuri wazirara dair kunat bachand mulakat bazish kharaji bachand mehman bazish kharaji shayad mulakat kunat az hech guna salaiti idrayawi berkhodar namishat
filan der se maminin but der ba nikke mulla hasan yakish but nikke mulla abogani brother mitanist nikke surprast nikke tain shawat نیکه دو دلایل داشت که او را نیکه تاین نکردن. یک بود حراس از ای که مردم انتقاد کند همگی کندهاری هستن در نیکه در ربری، ولی مشکلی دیگه بود که امر المومنین میترسه از خاطی که ملا برادر خودش یک قدرت است بانی طالبا، اینکه در این اندیوال زیاد دارد خصوصا در بخش نظامی، لحاظه لازم نبود که او را بیاره نیکه سرپرست او تاکی در صلاحیت زو نیکه اضافه شوه. دیگر معاون بود نیکه سلام حنفی ازبک است از نیکه صفات شما. او هم چند بار در سابق اشارتان انتقاد کرد سری نیکه امر المومنین و وزیدی امارت، لحاظه از اونا هم در نیکه می ترسیدن نیکه نمی خواستن سرپرست تعیین کنن، اما اگر راستی اگر به حنفی صاحب اگر فرصت می داشتن آدم می گفتن که ولی خوشاید نیکه امارت طرف نیکه افغان شمول نیکه شدن میره خو یک ازبک در راست آمد. نشد. اونا آوردن یک نفر که محفظ کار است او اینکه وفادار اینکه با امارت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه در امواج آزادی را مشنوید. جناب اطمر، شما نظریات سه مهمان دیگه ما را شنیدین. مولوی عبدالکبیر البته چقدر در سیاست گذاری های کلان حکومت طالبان میتونن نفوذ داشته باشه؟ با توجه به سخنان مایکل سمپل، تحلیل و تبصره شما چیست؟ مثلا زمانی که تشکیل حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنا و دخترها از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست، آیا آقای کبیر در این مورد میتونه تصمیم گیری کلان بکنه یا حداقل کوش بکنه با همکارانش تا رهبری طالبا ملا هبت الله اخوندزاده در قندهار تشویق شود تا در مورد ممنوعیت حق آموزش، کار و تحصیل دختران و زنان تجدید نظر صورت بگیره؟
من فکر میکنم که تغییر در فکر و ایدئولوژی طالبا غیر محتمل است. اونا برقیده تغییر هم نیستن و ای که مولوی کبیر به عوض ملا حسن آخون و گفته طالبا که به شکل موقت آمده کفیل است، ای بتانه در این دوره که فعالت خود تغییرات را که مردم و جهان انتظار داره او را عملی بسازه، ای غیر محتمل به نظر می رسه. قسمی که دوستا گفتن مولوی کبیر کسی بود که والی جلال آباد بود در دوره اول طالبان و بعد از او رئیس زون جلال آباد شد یا رئیس تنظیمه جلال آباد، و در سال 2001 زمانی که حکومت طالبان سقوط کرد و پاکستان رفت و یک بارم توسط نیروهای امریکایی دستگیر شد، ولی بعد از مدت یک تعداد طالبان دیگه به گوانتانامو رفت ولی دوباره آزاد شد و در پاکستان می بود. و گفته میشه که ارتباط نزدیک از با نظامی های پاکستان بسیار زیاد است، چی در وقت دوره اول و چی هم بعد از او. ولی البته این باور شخصی است که نسب مزید این مقام به هیچ صورت تغییر را در پالیسی ها و در دید طالبا نشان نمیده، یعنی ما با یقیده نیستم. ولی این که طالب اگر بخوان قدم به قدم کوشش بکنن توسط جا به جایی یک تعداد افراد و به اصطلاح توسط مردم افغانستان یا توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و یا حداقل یک قدم نزدیکتر شوند، این بس یک ذره دور است به نظر من. در حالی که این بهتر بود که ملا غنی برادر، کسی که مذاکرات دوحه را رهبری میکرد و کسی که تا اندازه میانه رو بود، کسی که حتی در زمان آقای کرزی خودش بسیار زیاد تلاش کرد تا این را وارد پروسه صلح بسازه، یعنی یک پیشینه در مورد صلح افغانستان داشت و در مذاکرات شامل بود، ولی نظر به مو اختلافات نظر که مثلا گروپ یا رهبری طالبان دارن، اینا نخواستن که ملا غنی برادر به این چوکی منصوب کنن و ما یک نور میبینیم که داره آستا آستا انحصار قدرت
بله.
با یک طرف میره و او گروپ است که در قندهار تمام قدرت را به دست داره.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز. خب شما هم تحلیل مایکل سمپل را شنیدین، به نظر شما چه شد که از میان سه معاون ریاست الوزراء مولوی عبدالکبیر و عنوان سرپرست یا هم به گفته طالبان کفیل برگزیده شد؟
تشکر. ما نظریات آقای سمپل شنیدم و بجاست پس که نظریات ما و از او کدام تفاوت هم نداشتم، قسم ما از گپای زورا نشنیده بودم، لیکن تقریبا مو چیزایی که من میگم اونا هم میگن. خب این دو موضوع دیگه هم هست جناب احمدی، که اول خود به کرات گفته شد و این تایید است و بالکل تاکید است که ملا کبیر نزدیکترین و وفادارترین کس به استخبارات پاکستان است. یک. دو، گفته میشه که یکی دو هدف اساسی را که تعیین ای آدم پاکستان دنبال میکنه ای است که از طریق گروپ کبیر و هیبت الله ورسره ای هدف دنبال میشه که پی تی تی پی تی پی پی در پاکستان تی پی خواست برای
خواهد
تحریک، بله تحریک طالبای پاکستان از طرق گروپ هیبت الله و کبیر سرکوب شوه و راه و طرق عزیز سنجیده شوه که چه قسم نظامی های پاکستان در خاک افغانستان ای عملیات ها را درستر انجام بدن. موضوع دیگه که بسیار مهم و حیاتی است در این شرایط برای پاکستان او مسائل اقتصادی است که به کمک چین ایجا عملی می شوه و در این قسمت هم او کسی که بیشتر می تونه پاکستان سر از او از نظر مدیریت یا اداره و ایگه پا بیشتر حساب بکنه اینمی آقای کبیر است. به خاطر اینی چند دلیل اساسی میتونه شده که در قسمت تعیین آقای کبیر دمی بست طالبا ممد واقع شده باشه.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم سروش، اگر برگردیم به مسئله حقوق زنا و دخترها در افغانستان، میدانین که اصلاحات و مشارکت معنادار زنان در کابینه حکومت سرپرست طالبان هم چیز است که همواره جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد رویش تاکید کرده. مولوی کبیر عضو هیئت مذاکره کننده صلح طالبان بود و موضوع حق زنا و دختران افغان هم از مسائل مورد بحث البته. چقدر برای مشروعیت طالبان مهم هست که این شخص آقای کبیر در تغییر دادن افکار و پالیسی رهبری طالبان، مشخصا رهبری که گفته میشه در قندهار هست، در قبال زنان و دختران افغان اقدامات فوری و ملموس را کوش بکنه انجام بده؟
منم که آقای مولوی کبیر هیچ چیزی در آجندای خود به خاطر تغییر و یا برآورده شدن حقوق زنان در افغانستان داشته باشه، چون میدانین که افکار طالب ها برگرفته از افکار دیوبندی هست و در پلوی زی اینا پیرو فعلا نمیخوایم اسلام سیاسی، میخوایم به جاش بگیم اسلام استخباراتی. اینا فعلا پیرو همون یک چیزی هستن، چون تعیین نظر به ای که تعیین آقای مولوی کبیر نظر به دلایل سیاسی و دلایل استخباراتی صورت گرفته، بنان باید به این به نظر میرسه که آقای مولوی کبیر طرفدار ازی هست که اینا زنها را بتونن بعد از صنف 6 بخواین مکتب بره و یا دانشگاه را باز کنن و یا حضور در حضور زنها به صورت کل در جامعه برجسته باشه. این یک چیز ناممکن است، چون افکار طالب ها هست، طالب ها پیرو یک عقیده هستند که مولوی کبیر یکی
اما از اون کسایی با معذرت خانم سروش، با معذرت، خیلی معذرت میخوام، حرف شما را قطع کردم، اما میدونین که یکی از دلایل اصلی که با گذشت حدود 2 سال حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، همین موضوع منع آموزش، تحصیل و کار بسیاری از دختران و زنان در افغانستان هست. فکر نمی‌کنین به نفع طالبان هست که بالاخره بیاین و تصمیم بگیرن تا وضعیت تغییر بکنه به نفعشون؟
بدون شکی به نفع طالب هاست. ما ایره بارها در برنامه شما و سایر جاهایی که حرف زدیم گفتیم که طالب ها در صورتی که در افکار خود تغییر نیارن در موارد حقوق بشر و همچنان حق زن ها به صورت کل در جامعه نمیتونه حکومت از اینا را جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و طالب ها نمیتونن و ولی افکار طالب ها طالب های را اجازه نمیتن که این خطای سرخی که فعلا اینا خط سرخ است برای طالب ها که از اینها عبور بکنن. طالب ها افکار ضد زن دارند. طالب ها افکار ضد دموکراسی دارند. طالب ها افکار ضد انسانی دارند که ما امروز میبینیم یه فاصله بین طالب ها و حکومت مردم افغانستان وجود دارد. تعیین من تکرار میکنم تعیین آقای مولوی عبدالکبیر به هیچ عنوان نمیتونه که تغییری در سیاست طالب ها بیاره. نزدیک بودنش تنها با ملا عبت الله سبب شده که قدرت غصب کنه.
بله بسیار تشکر. با مزرعت یک شنمنده روی خط داریم، لطفا اجازه بدین که تماس از اونا را بگیریم تا مصرفشان زیادتر از این نشه. سلام، خوش آمدین، برنامه در امواج آزادی هست، کی از کجا با ما در تماس هستین؟
و علیکم سلام رورا احمد همدر جمله لغمان پاسو سلام مود ملمنو پشمول لوریدین کتا سلام را.
سلام جناب همدرد، مهربانی بکنین، نظر شما در مورد موضوع مورد بحث چی است؟ فکر میکنین هدف و یا معنای گزینش مولوی کبیر به عنوان سرپرست ریاست الوزراء چیست؟
زبا نویمی صاحب که مجموع که خپل نظر رو این که تا اجازه ای
مهربانی کوتا لند
کوتا و دسی و ما نویمی صاحب که وسم دیر وقت تیر شد دی افغانستان پا پاسماندگی که لگیا دا وقت تیری گی ولس پاسماند و حیوات پاسماند نو وسم وقت دیر پا جل تیر شد نور باید چه دا پا جل وقت تیر نسی زکا سکانه یا باید چه طالبان پا خوانی سیاستوال غندی سی یا غید دی خبر اومدی کنه و حیوات تا توجه کی زکا که دی جنگ که امت وقت پا جنگو کی تیر شد تاسو کول دنیا شاید دا او سوست پا دی غیر رسمیت کی تیری گی کنه نزور خود جنگ هم دقا ولست قوته و نیمی سیب او دقا قیمت هم صرف و صرف ولست پکر و غریبه سر ولست مخده سعید امنیت راغله دا قراری راغلی دی نظره دلی و یا دا خو کاتی نده کنه هواد تا دیر شوی نظرورت دی ولست تا ضرورت دی باید.
انتظار شما از مولوی کبیر چیست آقای همدرد؟
گورا دی اسلامی امارت خورل رهبره نکنه دی امیر المؤمنین نفرمان دا ازی ها بیا پی مولوی کبیر و طول و وزیر سیبان پی آقا که کنه قامق عمل که دی که گورا دیسی خلق نگینم که آقا دی پخته و پیسله او که کنه او آقا دی بیا اومه نلسی نو من قامق امیر المؤمنین نام تا خواهش که کنه چه باید چه نور لگ دی ولس و دی هواست اینجه تا پلنده.
بله متاسفانه تماس این شنونده ما قطع شد. خوب برمیگردیم به میمانان ما. جناب سعیدی هستین؟ صدای مرا میشنوین؟
بله دکتر سعیدی در خدمت هستم، بفرمایید.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر از شما. خب ذبیح الله مجاهد میدانین سخنگوی حکومت طالبان گفته که مولوی کبیر سرپرست شده تا به گفته آقای مجاهد کارها با موانع و تأخیر روبرو نشه، اما آنسو برخی ها باور دارن که تمرکز اصلی قدرت در قندهار جایی که به گفته طالبان رهبرشان هبت الله اخوندزاده بسر میبرد هست و چهره های مثل مولوی کبیر در تغییر پالیسی ها بخصوص در بخش زنان و دختران و ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول صلاحیت نخواهند داشت. چرا به نظر شما؟
عمل طالب به اساس فتوای هست که مفتی بشان داده. اگر در مورد صداقت باشه که اینا مخالف تعلیم و تربیت نیستن برای دخترها و مسئله امنیت است، ما پیشنهاد میکنم که در امین نزدیک دروازه ارگ یک مکتب موقتی بسازن که ما مخالف تعلیم و تربیت نیستیم، اما در اینی جای امنیت است در اینجا باز کردیم. در اینجا منافقت صریح
تنها مسئله امنیت مطرح نیست جناب سعیدی. خوب میگن که مسائل فرهنگی هم مطرح است، البته به اساس ادعای طالبان.
از کدام وقت دین اسلام به مسائل فرهنگی اساس داده و شریعت اسلام و کتاب الله را پشت سر گذاشته؟ این دلیل نیست، این صرف به خاطر عوام میشه دلیل باشه، اما در مسائل مسلکی و فنی کسی که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانه، فرهنگ همو فرهنگ قابل اعتبار است که مطابق به احکام اسلامی باشه و این طالبا خوب میدانن. دلیل هستا ما به این باور هستم که در مسائل بنیادی دارن طالبا و حکومتداری طالبا میلنگه. جامعه جهانی اگر به این تمرکز بکنه که تمرکز کرده که تعلیم چنین شوه و تعلیم چنان شوه و مسئله مشروعیت و اعتقاد به مشروعیت مطرح نکنن و دلیل هستا ماسمالی کنن، ادامه تراژدی مردم افغانستان است برای حل اساسی و بنیادی نیست. و ای اما متخصصین و پروفسورا و به استلام و کاردانای جامعه بین المللی که مردم افغانستان به این حالت آوردن، مسئله بنیادی مسئله مشروعیت متداول است و ما در راستا ضرورت به کدام اختراع جدید نداریم. اختراع را بشریت کرده، دموکراسی با همین لنگ و لاش بودنش مطابق با ارزش‌های جامعه افغانی، در مطابقت با ارزش‌های اسلامی، در مطابقت با ارزش‌هایی که کتاب الله و سنت رسول الله است، ارزش‌ها را در جامعه مشروع ساختن، در رابطه با اصول اسلام نظریات و روایات مختلف است و یکی از روایات روایت طالب است. ما از طالب روایتش نمیگیرم، اما بگذار روایات دیگری که از دین مقدس اسلام وجود داره در جامعه اصل مشروعیت پیدا بکنه و در صورتی که طالب برد بسته کنه، کل مکاتب بسته کنه. اما عدم اعتقاد به این و در این راستا یک تازی کل احزاب دیگر را منع کردن، دیگر دیدگاه ها را منع کردن و برای خود حق دادن که با سلی تفنگ حاکمیت بکنه، این راه حل نیست، این راه جنگ است و این بجای نمی کشه و ادامه تراژدی است.
بله، بسیار تشکر از شما. خب، شنونده رادیو آزادی هستید، نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شمای تغییر تازه در حکومت سرپرست طالبا به چه معناست. برای بحث در این مورد سه مهمان داریم: دکتر صلاح الدین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، محمد اسحاق اطمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. خیلی تشکر میمونان عزیز که در این برنامه ما را همراهی میکنید. خب، اینجا پس از گزینش مولوی کبیر با عنوان سرپرست ریاست الوزراء، آیا تغییرات بیشتر متصور هست؟ بیاین در این مورد باز هم نظر مایکل سمپل از انستیتیوت سناتور جورج میشل برای صلح، امنیت و عدالت جهانی پوانتون کوینز را بشنویم. برمیگردیم به شما.
دیگر تغییراتی اساسی شاید بیای بدونبالزی ای چیز که شد تیپ که گفتاری نیکه زابل مجاید یک فیصلی عادی است. برای که پشتی سر از این چی تغییرات بیای ایش مهمتر باشه.
جناب اطمر، خب شما چی فکر میکنین در این مورد؟ آیا تغییرات بیشتر متصور هست؟
من تو فکر میکنم که اگر تغییرات می بود ما می دیدیم که ای از زبان دیگر اشخاص و افراد کنار در رهبری طالبا بودن ای بر رسانه ها گفته می شد و رسانه هایی را تبلیغ و ترویج می کردن. چون این چیز را حداقل ما نشنیدیم که ما سرزی فکر کنیم که گویا تغییرات اساسی در فکر طالبا به وجود آمده بود.
جناب اطمر، با معذرت، زمانی که میگین تغییرات اساسی، دقیقاً میشه واضح تر برای ما بگوین چه تغییرات اساسی اینا نیاز دارن بیارن؟
تغییرات اساسی ببینن در بینششان است، مثلا مشروعیت خودشان است که باید مشروعیت نظام خود و حکومت خود اینا از مردم بگیرن از طریق انتخابات و رای نظام و یا حکومت را قائم بسازن که مبتنی بر قانون باشه که تمام افراد کشور صرف نظر از زبان، ملیت، مذهب، حتی دین خود در او نظام ببینن مطابق قانون و حقشون محفوظ باشه و حق ابتدایی بشری و مدنی بر مردم. این چیز هست که ما اگر میگیم که تغییر فکری در اینجا با وجود آماده باشه باید اینی گپار اینا بپذیرن دیگه. اول برن به طرف یک مشروعیت داخلی که آیا مردم امین نظام که اینا حاکم ساختن چقدر میپذیرن اینا. مثل که دوستان سرزی تفسیره داشتن وقتی که اینا میفهمن که مثلا 20 سال مردم با اینا بودن، مردم بر از اینا نان داده، مردم یارا کمک مالی کردن، دیگه از انتخابات چرا میترسن؟ از با مردم ششتن چرا میترسن؟ بشنن با مردم به بحث ملی برن، به گفتمان ملی برن و مشکلات یک به یک با مردم طرح کنن و بله. از مردم طریق رای حل هایش جستجو بکنن.
بله.
در اون صورت است که ما میگیم این تغییرات در فکر طالبا با وجود آمده و طالبا میخواه که حکومت خودم وسیع بسازن، نظریات مردم هم بشنون، رابطهشان با جهان هم قائم باشه و دیگه واسه. اما تا آن یک قدم بسیار کوچک است که مثلا یک کس میره واسه یک کس دیگه میاد، تا هنوز ما اینطور یک چیزی را محسوس نمی کنیم، مثلا من نمی کنم که امیر احساس میکنم که واقعا از نظر فکری اینجا تغییرات به وجود آمده.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب استاد اطمر، بسیار زیاد تشکر. بیاین کوتاه مرور بکنیم که خب مولوی کبیر کیست. بر اساس معلوماتی که ما داریم مولوی عبدالکبیر در ولایت بغلان به دنیا آمده و از باشنده های اصلی پکتیاست. در مقام های مهم در حکومت فعلی طالبان و رژیم نخست اونا کار کرده و برای اولین بار در سال 1996 به عنوان والی ننگرهار ولایت هممرز با پاکستان کارش را آغاز کرد، ولایتی که یکی از مراکز قدرت طالبان در جریان رژیم نخستشان بود. او بعدن از سوی ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان به عنوان عضو شورای رهبری طالبان برگزیده شد. مولوی عبدالکبیر به گزارش شبکه خبری الجزیره در ماه جولای سال 2005 مشمول گروهی از رهبران طالبان بود که از سوی ماموران استخبارات پاکستان در شمال غرب آن کشور دستگیر شدند، هرچند الجزیره گفته که در مورد تاریخ بازداشت و گزارش‌های ضد و نقیض وجود دارد. همچنان به گزارش روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا مولوی کبیر به خاطر یک حمله مرگبار بر اعضای پارلمان افغانستان در سال 2007 در ولایت بغلان مقصر دانسته شده بود و گفته شده که در او بمبگذاری انتحاری 72 تن به شمول 59 دانش آموز مکتب کشته شدند، هرچند طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده بودند. خب خانم سروش، شما پیشتر شنیدین در مورد این که آیا میشه منتظر تغییرات و تحولات بیشتر در کابینه سرپرست طالبان بود، کابینه که حتی یک زن هم در او حضور نداره. به نظر شما چقدر مهم هست که در این کابینه مردانه زنان هم حضور داشته باشن؟ خب سوال شاید پرسیده شود که چرا زن مهم است؟ چیست استدلال شما؟
مسئله اجتماعی از این مسئله بپردازم، زن یک مادر است و در پهلوی از این تاریخ سیاسی افغانستان پر از افتخارات زنها است. زنها بودند که دوش ها دوش در تمام مبارزات افغانستان در کنار مردها بودند. ولی این که طالب ها چرا نمیخواین زنها در کنارشان باشه، خب من پیشترم یاد کردم که افکار امو مدرسهی طالب ها را اجازه نمیده که حضور زنها را در جامعه اینا زنها را اجازه بتن در جامعه حضور داشته باشه. و یک مسئله
خانم سروجبا مزرعت، اما در کابینه حکومت سرپرست طالبا چقدر مهم هست که زنا حضور داشته باشن و در کدام بخشا اینا میتونن فعالانه عمل بکنن و مؤثر تمام شون مشخصا در کابینه؟
من فکر بکنم در قدم اول طالبایی را نمیخواین که زنها در کابینهشان باشه. دوم از اینکه اگر زنها هم در کابینه طالبها باشه، نظر به افکار مدرسه‌ای که طالبها دارن شاید یک نقش سمبولیک داشته باشه. طالبها شاید اون زنها را اجازه نتن که اینها آرچه که خواستشان است برای اهداف آزادی، دموکراسی، حقوق زنها، پایدار شدن قدرت زنها در جامعه کار بکنن، چون طالبها برای باور نیستن، برای عقیده نیستن. از این بابت مسئله بعید به نظر میرسه و اگر زنی هم به قدرت برسه، تکرار میکنم، یک سمبول است. طالب ها به این ارزش ها باور ندارن. طالب ها هنوز این مسیر تعیین نکردن تا بتانن ارزش های جامعه افغانستان درک بکنن. و
اما با معذرت که حرف شما رو مقطع میکنم، در مورد مؤثریت حضور زن یا زنان در کابینه شما اگر برای ما بگوین.
من فکر بکنم که از یک لحاظ شاید جامعه جانی یک اندازه افکارش نسبت به طالب ها تغییر بکنه، که اگر طالب ها قل باورمند برزید شدن که زنها بتانه در کابینشان حضور داشته باشه. ولی برای تغییر در اجتماع و برای تغییر برای ازی که بتانن قدرت زنها ببخشن حضور زنها به یک قدرت سیاسی مبدل شود در بین طالب ها، به نظر من این مسئله بعید به نظر میرسه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب جانباز، با معذرت اگر من نوبت را مراعات کرده نتونم در برخ مواقع، خب فکر میکنم نوبت شماست. جناب جانباز، حکومت طالبان برای کسب مشروعیت جهانی باید چه کارهای بکنه؟ مشخصا در کابینه باید چه اصلاحات و نوآوری به وجود بیاید؟ شما میدانین که برخی ها مدعی هستند که حتی طالبان مشروعیت داخلی هم ندارن، ادعایی که طالبان همواره رد میکنن.
تشکر جناب احمدی. اول خود قسمت از یک نوبت، امی هر باری که نوبت من میشه، اگر شما نوبت من را به خانم سروش بتین، من قلبا خوش میشم، بخاطر از اینکه اینمی تفاوت خوب بین ما و طالب باید وجود داشته باشه. یک قسمی که پیش دارم میگاره کردین، ما باور کنین که قلبا خوش شدم که هر کدر خانم سروش زیاد گپ بزنم، من قلبا احساس آرامش و راحتی میکنم. میخوام سر از این موضوع یک کتاب گپ بزنم که ببینین، اول خو امی گپای عمومی بگویم که زن خو نیمه، اول خو بیشتر از میگن 54% نفوس افغانستان زن است جناب احمدی. یک دوم، در پولو ازی که گپای احساسی و عاطفی است که زن مادر است و زن خواهر است، گپا خواهر است، لیکن زن یک انسان مساوی و حقوق است در جامعه متمدن قرن 21. اصلا چرا باید این سوال مطرح باشد که مؤثریت زن در مدیریت یک نظام مطرح باشد؟ ما بهترین زنها را در افغانستان داشتیم، داریم، که با بهترین تحصیل و مجهز هستند، با بهترین افکار برای تعالی افغانستان و مراتب 1000 بار بهتر از تفکری که آقای کبیر دارد. و ما با تفکر آقای کبیر آشنا هستیم که او بر افغانستان چی کده، و این نمی خانمه که نمی جه گپ می زنه که ما اصلا نمیشناسمش، لیکن ما احساس میکنم که یک فکر داره بر افغانستان و یک فکر مثبت داره. نقش زن در هر جامعه این ارتباط میگیره که اخلاق مردای از او جامعه چه قسم است. ما اونم قسمی که با برخورد میکنیم با زن، اینم قسم اخلاق داریم جناب احمدی صاحب. این یک کوتاه سرزی دیگه ای که جامعه بین ملی و در کل چیکارا را باید گروه عجیب و غریب بکنه. خب ببین، امی آدم که آمد، دیریم که ما امی چیزی که ذبیح الله مجاهد با تمام تمطراق و بگیر و نمان گفت که نظام است و ما امارت داریم و بگیر و نمان داریم، خود تو داری، اینمی کبیر آمد باید چند کار عادی رو میکرد. نه اگر ما راستی اصلاحات انتظار داشتیم و توقع داشتیم و ای در بطن خود کدام اصلاحات میداشت، ای باید حداقل دو سه کار میکرد. یک، میگفت که ما میریم به طرف ازی که یک گفتمان عمومی را با تمام افغان ها آغاز میکنیم، برای یک ایجاد و تشکیل یک حکومت فراگیر، نه با او غاصبین و فاسدینی که قبلا بودن. قطعا او هدف من نیست، ما با اونا هیچ چیز مشترک ندارم جناب احمدی. یک، دو، ما میریم به طرف ازی که بریم به طرف بعد از او بریم به طرف انتخابات. او میتونه از مجراهای سنتی که اونمو جرگه ما هست، لوی جرگه ما هست، یا بریم به طرف انتخابات، یا بریم به طرف یک شورای که یا قبول میکنن به حساب دینی و مذهبی، اونمو شورای اهل و حل و عقد بفرمایید. لیکن او باید نمایندگی داشته باشه، او باید نماینده باشه، نماینده مردم افغانستان باشه، نه چند تا ملا از قندهار و از نیمروز و پکتیا و بدخشان و بگیرون اما نخیر. او باید مظهر اراده مردم افغانستان باشه و زیر فشار نباشه.
بله.
و ملا نباشه، نه طالب نباشه. یعنی چند گای و یک چیزی که بسیار مهم است. ببینید یک چیز دیگه هم احمدی سر عزیز، یا باید روابط خود کت پاکستان تعریف کنند.
بله.
اگه یا وابستگی ندارن، اینی سه کنین، یک دو سه، اینی بله. سه قدم یا میور داشتن. باز ما فکر میکردیم که انال تغییرات بنیادی شروع شده، جامعه بین ملی، منطقه، فرا منطقه، همش تکان میخورد.
بله.
و ما شما هم با یک نظر دیگه
میگیم. جان باز سلامت باشین. خب پرسش اخیر از آقای سعیدی میپرسیم. جناب سعیدی بسیار زیاد تشکر از همسلمندی شما. هم اگر تغییرات و اصلاحات آنچنانی در کابینه طالبان نیاید، چقدر به خود طالبان، به افغانستان و مشخصا مردم عادی زیان خواهد رسید؟ کوتا در چند جمله لطفاً مایکتان را لطفاً فعال کنین. جناب سعیدی صدای شما را ما نمیشنویم. جناب سعیدی لطفاً مایکتان را فعال کنین، چون صدای شما را ما متاسفانه نمیشنویم. خب شما ظاهراً صدای ما را هم نمیشنوین. آقای سعیدی ظاهراً صحبت میکنن بله، اما صدایشان را ما نمیشنویم. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر از شرکت همه شما در این برنامه. برنامه امروز در امواج آزادی در همینجا به پایان رسید. تشکر از حضور دکتر صلاح الدین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، محمد اسحاق اطمر، استاد در انستیتوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. خدا نگهدار.
دریا توی دریا توی دریا